روزی در حالی که مسیح همراه شاگردانش بود، یکی از اونها از او درخواست کرد که دعا کردن درست رو به اونها بیاموزه. و او در پاسخ دعایی رو به زبون آورد که امروز به نام دعای ربانی شناخته میشه.
اون کسایی که توسط مسیح فرزند خدا نشدن، هرگز نمیتونن خدا رو پدر خطاب کنن و بگن ای پدر ما که در آسمانی، و به این ترتیب هرگز اصلا دلشون نمیخواد که بگن پادشاهی خدا بر زندگی زمینی اونها بیاد، چون اونها دلشون میخواد که این خودشون باشن که زندگیشون رو کنترل میکنن. اونها میخوان خودشون خدای خودشون باشن، و بنابراین به جای اینکه به خداوند بگن ملکوت تو بیاید، تمایل قلبیشون اینه که پادشاهی و ملکوت خودشون بیاد، و در آخر هم میگن زیرا که ملکوت و قوت و جلال تا ابد از آن من است، به جای اینکه همه اینها رو از آن خدا بدونن. و بنابراین دعای ربانی برای اونها معنی نداره.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا از امروز با ما همراه بشید تا با هم به بررسی این دعای معروف یعنی دعای ربانی بپردازیم.
اخیراً من به کتابی برخوردم که در واقع مجموعه‌ای از دعاهای کودکان بود. حرفایی که کودکان در کمال سادگی که دارن به خدا میگن. یکی از اونا این بود: خدای عزیز، در کلیسا به ما همیشه میگن که تو چه کارهای بزرگی میتونی بکنی. اما وقتی که تو به تعطیلات میری، اون کارها رو کی انجام میده؟ یکی دیگه این بود: خدای عزیز، تو آیا واقعا نامرئی هستی یا این فقط یک حقه است؟ یکی دیگه میگه: خدای عزیز، آیا تو واقعا از قبل در نظر داشتی که زرافه رو اینطوری بسازی یا اشتباهی اینطوری از آب در اومد؟ دختری میگه: خدای عزیز، بابت برادر کوچولوم خیلی متشکرم، اما راستش من برای یک سگ کوچولو دعا کرده بودم. و پسری میگه: خدا جون، لطفاً برای من یک اسب کوچیک بفرست، من قبلاً هرگز چیزی ازت نخواستم، میتونی بری و این موضوع رو واقعاً تحقیق و بررسی کنی. یکی دیگه اینطور دعا میکنه: خدای عزیز، اگر چراغ جادوی علایدین رو به من بدی، هر چیزی که بخوای به تو میدم، بجز قلک پولم و بازی شطرنجم رو. پسر دیگه ای دعا میکنه و به خدا میگه: خدای عزیزم، فکر نمیکنی که قائن و هابیل هرگز یکدیگر رو نمیکشتن اگر هر کدومشون اتاق جداگونه خودش رو داشت؟ این قطعاً برای من و برادرم کار میکرد. بچه دیگه ای میگه: خدای عزیز، شرط میبندم دوست داشتن همه آدم ها در کل دنیا باید برات خیلی سخت باشه. توی خانواده ما فقط 4 نفریم و من هرگز نمیتونم این کار رو انجام بدم. این یکی خیلی جالبه. پسری به خدا میگه: خدای عزیز، ما توی مدرسه خوندیم که توماس ادیسون نور رو اختراع کرد، اما مامانم میگه که تو نور رو ساختی. شرط میبندم ادیسون ایده تو رو دزدیده. خب این به اصطلاح دعاها اگه هیچ چیز نباشه، اما باید قبول کنیم که همگی نشانگر سادگی و صداقت این بچه ها هستن. حرفایی که در واقع بر بیریایی و سادگی کودکانه اونها دلالت میکنه. چیزی که شاید گاهی در ارتباط با دعاهای ما مصداق نداره. و البته دعای بسیاری از این کودکان در حین سادگی کودکانه و بامزه بودنشون، اما تصورات اشتباه اونها رو هم از خدا به تصویر میکشه. چیزی که متاسفانه گریبانگیر ما هم میشه. تصورات اشتباه از خدا و همچنین تصورات اشتباه از اینکه اصلا دعا کردن چیه، و در نهایت همه اون سوالاتی که در ذهن ما درباره خدا و روش‌های او پیش میان. راستش شاید وقتی دعای این بچه‌ها رو برای شما می‌خوندم، به نظرمون خیلی بانمک می‌اومدن و ما رو به خنده می‌آوردن. اما راستش این باعث شد که من از خودم بپرسم که دعاهای ما در حضور خدا چطور به نظر میان. واقعیت اینه که دعاهای ما آشکار کننده چیزهای زیادی درباره افکار و قلب و درون ما هستن. از سوی دیگه دعا چیزیه که بسیاری اون رو انجام نمیدن، یا بسیاری هم که میخوان اون رو انجام بدن براشون کاری بسیار ثقیل و دشوار و یا اسرارآمیزه. آیا شما هم خودتون رو جزو این گونه افراد می‌بینید؟ افرادی که شاید می‌خوان دعا کنن اما خودشون رو برای این کار ناوارد و یا ناشایست می‌بینن و یا نسبت به اون حس سردرگمی دارن. جالبه که پولس رسول هم در رومیان فصل 8 آیه 26 به این مطلب اشاره می‌کنه که روح نیز در ضعف ما به یاری ما می‌آید، زیرا نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. گاهی هم شاید ما برای مواردی مدتی طولانی دعا کردیم و از اونجایی که جوابی از خدا دریافت نکردیم، این ما رو آزرده کرده و مردد هستیم که آیا ما واقعا درست دعا می کنیم و یا اصلا می خواهیم که به دعا کردن ادامه بدیم و یا اصلا دعا عمل می کنه و چیزی واقعیه و در نهایت صدها سالی که شاید درباره موضوع دعا در فکر خودمون با اونها مواجه هستیم. سوالاتی درباره دعا که شاید هرگز اونها رو به زبون نمیاریم اما حداقل در برهی از زمان ما رو گیج کردن و یا حتی ما رو به یأس و دلسردی کشوندن. سوالاتی از این قبیل که اصلا دعای من چه تأثیری داره؟ مگه خدا هرچه رو که از قبل نقشه کشیده و قصد کرده به اجرا در نمیاره؟ پس دعای من این وسط چه نقشی داره؟ و بله، همه اینها میتونه برای ما دعا کردن رو کاری معضل و دشوار کنه. جالبه که شاگردان مسیح هم شاید با همه این سوال‌ها مواجه بودند و طریقه دعای درست رو نمی‌دونستن و برای همین از او درخواست می‌کنن که او دعا کردن رو به اونها بیاموزه. همونطور که می‌دونید مسیح در پاسخ به این درخواست اونها دعای ربانی رو به عنوان نمونه‌ای در اختیار اونها قرار میده. دعایی که شاید اغلب ما با اون آشنا هستیم و کلمات اون رو حفظ کردیم. دعایی که امروزه در کل دنیا بسیاری از افراد به عنوان دعایی مقدس شاید در طول روز اون رو بارها به زبان میارن، در حالی که ممکن هم هست که اصلا به کلمات اون توجهی نداشته باشن و احتمالاً معنی و مفهوم حقیقی اون رو نمیدونن و از پیغام واقعی اون آگاهی ندارن. دعایی که بسیاری اوقات تنها به عنوان یک ورد مذهبی به زبان آورده میشه. دعایی که راستش مطالعه عمیق و بررسی اون میتونه مطالب زیادی به ما بیاموزه. پس از شما دعوت میکنم که در چند برنامه آینده با من همراه بشید تا این دعا رو که در انجیل متی و لوقا نوشته شده مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم و ما هم مثل شاگردان از خداوند بطلبیم که خداوندا دعا کردن رو به ما بیاموز و به این ترتیب خودمون رو به کلام مسیح بسپاریم تا از خود او دعا کردن درست رو فرا بگیریم. پس شما رو تشویق میکنم که شما هم در طی هفته های آینده این دعا رو از روی کلام خدا چندین بار بخونید و در حین مطالعه اون خودتون هم سعی کنید که بر کلمه به کلمه اون تأمل و تعمق کنید. از شما دعوت میکنم اگر کتاب مقدس های خودتون رو همراه دارید با هم به انجیل متی فصل 6 مراجعه کنیم. همون جایی که ما با اونجا که به دعای ربانی معروفه برمیخوریم. اما اول بیایید ببینیم که این دعا در این متن در چه پس زمینه‌ای قرار گرفته و اصلا چرا اونجا قرار داره و در واقع مسیح برای ادا کردن و معرفی اون ابتدا چه مقدمه به پیش زمینه‌ای رو ارائه میده. و به این ترتیب خوبه که اول ببینیم که متن‌های بالا و پایین اون چی هستن. جالبی که این متن یعنی دعای ربانی در وسط موعظه سر کوه مسیح که اولین موعظه و در این حال طولانی ترین موعظه مسیح قرار گرفته. موعظه‌ای که همونطور که قبلا هم گفتیم به موعظه سر کوه مسیح معروفه. نکته مهمی که باید اون رو به خاطر داشته باشیم اینه که موعظه سر کوه مسیح درباره پارساییه. او در واقع در این بخش پارسایی رو که ساخته و پرداخته انسانه با پارسایی حقیقی که نظر خداست مقایسه میکنه. پارسایی که ساخته و پرداخته ی انسانه در واقع شبیه همون پارسایی که فریسیان داشتن. فریسیانی که برخی از اونها در اونجا بودن و داشتن به موعظه مسیح گوش میدادن. به اون موعظه‌ای که در اون مسیح اونها و افرادی مثل اونها رو به چالش میکشید. که اون پارسایی که خدا از اون صحبت میکنه و مورد قبول خداست، پارسایی هستش که انسان با اعمال مذهبی خودش و یا دانش الهی صرف قادر به دریافتش نیست. بله، دعای ربانی در وسط متنی ظاهر میشه که آیاتی از قبیل متی 5:48 در اون اومده. آیه‌ای که مسیح در اون میگه کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. در واقع اگر فصل‌های 5 و 6 و 7 انجیل متا رو بخونید، متوجه خواهید شد که چقدر مسیح استاندارد پارسا بودن رو بالا میبره. بسیار بالا. در حد کاملیت خود خدا. واقعیت اینه که مسیح به عنوان خدایی که صورت انسان گرفت، به زمین اومد تا این نوع پارسایی رو به نمایش بگذاره. پارسایی که در واقع خودش اون رو به تحقق رسوند. تا ما هم توسط او و پارسایی او به خدا دسترسی داشته باشیم. اگرچه خودمون از استاندارد بسیار والای خدا برای پارسایی کاملا بی‌بهره هستیم. مسیح در این حال در موعظه سرکو پی و اساسی میگذاره تا زندگی و خدمت آینده و در این حال مرگ فداکارانش رو برون بنا کنه. اون زندگی و خدمتی که میبایستی به مرگ بر صلیب منجر بشه. مرگ بر صلیب که هدف اون نجات انسانها از گناهانشون و به این ترتیب پارسا شدنشون بود. پارسایی که تنها توسط اون میتونستن به حضور مقدس و پاک خدا دسترسی داشته باشن. پس او در این موعظه ابتدا میبایست برای شنوندگان خودش این مطلب رو روشن کنه که اونها گناهکارن و از استاندارد خدا برای پاکی و پارسایی خدا فاصله دارن تا به این ترتیب به نیاز خودشون به مسیح و کار نجات بخش او پی ببرن. برای همین بیشتر موعظه سرکوه مسیح درباره پارسایی و استاندارد والای خدا برای پارساییه. موضوع دیگه‌ای که در موعظه سرکو خیلی به چشم می‌خوره، موضوع پادشاهی خداست. اینکه این پادشاهی چه خصوصیاتی داره؟ افراد متعلق به اون یا شهروندان اون از چه خصایلی برخوردارن؟ و در نهایت عملکرد این پادشاهی چگونه است؟ در موعظه سرکو ما با تعالیم زیادی درباره روابط و ارزش‌ها و معیارها برمی‌خوریم. اینکه افراد متعلق به این پادشاهی از چه ارزش‌ها و معیارهایی برای زندگی خودشون تبعیت می‌کنند، اولویت‌های اونها چیه و اینکه چه چیزهایی برای اونها از اهمیت زیادی برخورداره. مثلا اونها با موضوع ثروت و پول چه برخوردی دارن. اگه توجه کنی در این بخش مسیح به شکل خاصی به موضوع پول و ثروت زمینی و مال و منال می‌پردازه. او همچنین درباره نگرانی صحبت می‌کنه و اینکه چرا نگرانی با متعلق بودن به پادشاهی خدا همخونی نداره. موضوعاتی که ما هم در این مطالعه یعنی بررسی دعای ربانی به اونها خواهیم پرداخت. چون دعای ربانی در پس زمینه این موضوعات مطرح شده. ما همچنین میبینیم که مسیح در موعظه سرکو که دعای ربانی رو در وسطش مطرح میکنه به موضوعات دیگه از قبیل زندگی روحانی و فعالیت‌ها و اعمال روحانی افرادی که به پادشاهی خدا تعلق دارند هم میپردازه. اون چیزی که در متا فصل 6 آیات 1 تا 4 مطرح شده. همچنین او به اصول دادن و وقف کردن و اعمال خیر هم اشاره میکنه. اینکه کسی که متعلق به ملکوت خداست این اعمال رو چطور و با چه کیفیتی انجام میده. و وقتی که ما به متا فصل 6 آیات 5 تا 15 میرسیم، او همه این بخش ها رو به موضوع دعا اختصاص میده و به خصوصیات دعایی میپردازه که هماهنگ با معیارهای پادشاهی خداست. دعایی که با پادشاهی خدا و ارزش‌های اون همخونی داره. دعایی که حقیقیه و به این ترتیب ما رو نسبت به برخی اعمال یا انگیزه های اشتباه در دعا هشدار میده و در صدد تا تصورات اشتباهی که مردم در رابطه با دعا کردن دارن رو اصلاح کنه و برای این کار نمونه‌ای در اختیار ما قرار میده و درست در این بخشه که ما با دعای ربانی برمیخوریم. بله، او در اینجا دعای ربانی رو مطرح میکنه تا با اون نمونه یا الگویی درست از دعای حقیقی در اختیار شنوندگان خودش قرار بده و به این شکل اونها رو نه تنها از دعای اشتباه برحذر می‌داره بلکه دعا کردن درست رو به اونها می‌آموزه. پس مسیح دعای ربانی رو در واقع درست در بخشی که در اون داره درباره دعا کردن صحیح صحبت می‌کنه مطرح می‌کنه و بعد در آیات 16 تا 18 می‌بینیم که او در ادامه صحبتش به موضوع روزه، خویشتنداری و انکار نفس هم اشاره می‌کنه. اگر توجه کنید او در این بخش در تقسیم بندی موعظه خودش به موضوعاتی از قبیل چگونگی دعا کردن، چگونگی وقف کردن و دادن، چگونگی انجام اعمال نیکو و خیر و چگونگی روزه گرفتن می‌پردازه. اما در اون بخشی که داره درباره دعا کردن تعلیم میده، درست قبل از مطرح کردن دعای ربانی به شنوندگان خودش در ارتباط با موضوع دعا دو هشدار مهم میده. هشدار اول درباره دلیل دعا کردنه. اینکه چرا باید ما اصلا دعا کنیم؟ که این در آیات 5 و 6 از متی فصل 6 مطرح شده. و هشدار دوم هم درباره چگونه دعا کردنه که در آیات 7 و 8 از این فصل مطرح شده. و در واقع به ما نشون میده که ما چطور باید دعا کنیم. پس مسیح در متی 6 آیات 5 و 6 درباره این صحبت میکنه که ما چرا باید دعا کنیم که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت و در متی فصل 6 آیات 7 و 8 هم درباره چگونه دعا کردن صحبت میکنه که در برنامه آینده اون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و اما بیایید ابتدا به متی فصل 6 آیات 5 تا 6 بپردازیم و ببینیم که مسیح در این بخش چه حقایقی رو میخواد به ما منتقل کنه. نکته قابل توجه اینه که او در این بخش اول از همه درباره انگیزه های قلبی ما صحبت میکنه. در آیه 5 میخونیم که او به ما هشدار میده که هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران مباش که دوست میدارن در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنن تا مردم آنها را ببینن. به شما توصیه میکنم که اگه شما جز کسایی هستی که در کتاب مقدس خودتون برای توجه بیشتر زیر آیات خط میکشید، حتما زیر این بخش که میگه تا مردم آنها را ببینند خط بکشید. در واقع اشخاص ریاکار دوست دارن دعا کنن و حتی گاهی به اون عشق هم میبرزن. اما انگیزه قلبی اونها اینه که مردم اونها رو ببینن. اگر شما به اول فصل 6 برگردید، در اونجا خواهید دید که مسیح این هشدار رو نه تنها اینجا درباره دعا کردن میده، بلکه در ارتباط با موارد دیگه هم مطرح میکنه. مثلا در آیه اول از متی فصل 6 میخونیم، آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به جا میآورید، به این قصد که شما را ببینند. یا در آیه 2 میگه، هنگامی که صدقه میدهی جار مزن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و کوچه ها میکنند تا مردم آنها را بستایند. در آیه 5 هم دوباره میخونیم، هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران مباش که دوست دارن در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنن تا مردم آنها را ببینن. و بعد در آیه 16 هم میخونیم که هنگامی که روزه میگیرید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا آنان حالت چهره خود را دگرگون میکنند تا نزد مردم روزه دار بنمایند. های توجه میکنید که چقدر عبارات مردم و دیدن مردم و ستایش مردم و نزد مردم تکرار شده؟ چرا؟ چون مسیح میخواد به انگیزه قلبی اشاره کنه و در واقع نشون میده که دلیل اینکه ریاکاران همه این کارها و از جمله دعا کردن رو انجام میدن اینه که مردم اونها رو ببینن. و برابر این مسیح به ما هشدار میده که در انجام اعمال روحانی به دلمون نگاه کنیم و به انگیزه های قلبی خودمون توجه داشته باشیم و به این ترتیب از خودمون سوال کنیم که دلیل انجام اعمال روحانی ما چیه؟ آیا در ما هم این انگیزه وجود داره تا دیگران ما رو ببینن و درباره ما خوب فکر کنن؟ در این بخش، یعنی تنها در 16 آیه اول متی فصل 6 کلمه ریاکار 3 دفعه تکرار شده. این کلمه در زبان اصلی یعنی یونانی در واقع به معنای هنرپیشه تئاتره که در اون زمان غالباً یک هنرپیشه نقش‌های مختلفی روی صحنه ایفا می‌کرد و برای ایفای هر یک از این نقش‌ها هر دفعه نقاب یا ماسکش رو عوض می‌کرد. نقاب یا ماسکی که نمی‌گذاشت تماشاچیان چهره اون فرد رو تشخیص بدن و بدونن که کی داره این نقش رو بازی می‌کنه. در واقع این هنرپیشه‌ها با ماسکی که به چهره خودشون می‌زدن اتفاقاً در صدد بودن که مردم تماشاچی رو متقاعد کنن که اونها چیز دیگه ای هستن. چیزی که با واقعیت خیلی متفاوت بود. چیزی که یک نقش بود. ریاکاری هم همینه. وقتی که افراد نقش چیزی رو بازی می کنن که در واقعیت نیستن. و مسیح به ما اختیار می ده که وقتی دعا می کنیم، وقتی روزه می گیریم، وقتی صدقه می دیم و وقف می کنیم و در نهایت در انجام اعمال روحانی از ریاکاری و نقش بازی کردن برحذر باشیم. رفتاری که در اون انگیزمون اینه که دیگران ما رو آدمی روحانی تصور کنن، در حالی که در واقعیت ما این چنین نیستیم و بر اون واقعیت‌ها ماسک زدیم. این اون چیزی بود که در زمان مسیح مخصوصاً فریسیان که رهبران روحانی یهود به شمار می رفتن انجام می دادن. اونها به ظاهر برای دعا کردن خیلی اشتیاق داشتن، اما اون رو انجام می دادن تا مردم اونا رو ببینن، در حالی که خدای راستین که خدایی نهان بینه از این روحیه خوشنود نیست. روحیه‌ای که همواره در پی اینه که مردم رو تحت تأثیر قرار بده و در پی خوشنودی و جلب رضایت مردمه. جالبه که مسیح در هر بخشی این رو هم اضافه می‌کنه که آنها پاداش خود را به تمامی یافتند. یعنی بله، اونها بسیاری از مردم اطراف رو هم تحت تأثیر قرار خواهند داد، اما این همه اون چیزی که اونها دریافت خواهند کرد و نه چیزی جز این. آیا این در ارتباط با من و شما هم مصداق داره؟ چالشی که شاید من و شما هم بسیاری اوقات خودمون رو در اون درگیر می‌بینیم، مخصوصا بسیاری از ما که شاید در خدماتی مشغول هستیم که بیشتر جلوی چشم مردم هستیم و این چالش به مراتب بزرگتر میشه و بیشتر پای ما رو میگیره، چرا که نفس همه ما درونن به شکلی زیرکانه ما رو وامی داره تا تصویری خوب از خودمون به دیگران بدیم، که البته پدر نهان بین ما خدا از انگیزه های قلبی همه ما با خبره. جالبه که عبارت پدر نهان بین هم چندین بار در این فصل به کار برده شده. واقعیت اینه که نه من میتونم قلب شما رو ببینم و از انگیزه های قلبی شما اطلاع داشته باشم و نه شما میتونید از انگیزه های قلبی من کاملا مطلع باشید. اما خداوند از همه اونها به طور کامل آگاهه. همه چیز در نظر او برهنه و منکشفه. به مسیح در واقع در این بخش ما رو تشویق میکنه که خودمون رو تفتیش و ارزیابی کنیم و به انگیزه های قلبی خودمون توجه داشته باشیم، چرا که بدون توجه به اونها نمیتونیم دعایی حقیقی داشته باشیم. این تمایل به شناخته شدن، مورد توجه مردم قرار گرفتن و دیده شدن و تحت تأثیر قرار دادن اونها، متاسفانه تمایلی بسیار زیرکانه، نهان و سریه که گاهی در همه اعمال ما ظاهر میشه. وقتی مثلا ما کار خیلی انجام میدیم، به فرض برای خانواده نیازمند غذا درست میکنیم یا کمک مالی میکنیم، خوشحالیم که این کارو انجام دادیم، اما از طرفی هم یه تمایل درونی هم در ما هست که انگار دلمون میخواد که دیگران هم از این کاری که کردیم یه جوری خبر داشته باشن. یا اگر کمکی فداکارانه به کسی کردیم و یا کاری فوق برنامه برای کسی انجام دادیم، دیگران از اون مطلع بشن و حتی از ما تعریف کنن. گاهی ما حتی در صحبت‌هامون این تمایل رو داریم که یه جوری حرف بزنیم که انگار دلمون نمیخواد کسی بدونه که پشت پرده چه کارهایی برای دیگران انجام دادیم. ولی خب به اونها در حد چند تا نشونه کوچک هم که شده اشاره کنیم. در حالی که بر حسب اونچه که مسیح در این فصل درباره ریاکاری صحبت میکنه، ما هم در واقعیت ریاکاری کردیم و این باعث میشه که مسیح با هیچ یک از اون کارهایی که انجام بدیم خوشحال و خرسند نشه، چون اون انگیزه های زشت و نفسانی درون ما رو میبینه. بله، گناه ریاکاری که به شکلها و شمایل مختلف در زندگی ما جلوه‌گر میشه. چقدر شده که شاید در گروهی همراه با دیگران با صدای بلند دعا کردیم، ولی با دعامون خواستیم دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم، گویا که خطاب ما دیگران بودن نه خدا. و یا شاید اتفاق افتاده که وقتی دیگران داشتن دعا می کردن ما اصلا حواسمون نبوده، ولی در آخر الکی آمین گفتیم و برخی از ما هم اصلا حاضر نیستیم که در جمع دعا کنیم، چرا که همیشه نگرانیم که اگر دعا کنیم دیگران درباره ما چی فکر خواهند کرد. مواردی که در همه این اصل که مردم درباره ما چی فکر میکنن دخیله. بنابراین برای برحذر بودن از ریاکاری شاید بهتر باشه که در انجام بسیاری کارها با سوالاتی خودمون رو ارزیابی کنیم. سوالاتی از این قبیل که آیا اگر هیچ کس هرگز منو نبینه و از اعمال من آگاهی نداشته باشه، من هنوز حاضر خواهم بود که با روحیه‌ای سرسپرده، وفادار، متعهد و از خود گذشته و پر از دعا اون کار رو انجام بدم؟ اگه هیچ کس به کارهای من توجهی نشون نده، اگه کسی از من تعریف نکنه و اگر کسی از من تشکر و تقدیر نکنه؟ و بعد آیا به همون اندازه که وقتی در معرض دید عموم هستم به روحانی بودن خودم اهمیت میدم، آیا در زندگی خصوصی و پنهان از دید دیگران هم به روحانی بودنم اهمیت میدم؟ یا نه؟ آیا زندگی من وقتی در معرض مردم قرار داره و یا در حال انجام خدمت در مقابل چشم دیگرانه تحسین برانگیزتر از زندگی خصوصی منه؟ در واقع آیا زندگی بیرونی و درونی من با هم همخونی دارن و هر دو یک شکل و یک درجه هستن یا بین زندگی ظاهری یا بیرونی من با زندگی درونی و خصوصی من تفاوت شایانی وجود داره؟ ما می‌بینیم که بعد از اینکه مسیح درباره انگیزه های قلبی ما در دعا به ما هشدار میده، او میخواد در صورت وجود این چنین انگیزه هایی اونها رو اصلاح هم بکنه. برای همین در آیه 6 از فصل 6 متی به ما میگه: اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. اگر خوب توجه کنید، در این آیه 3 نکته وجود داره که ما رو در ارتباط با موضوع تشخیص انگیزه های قلبی یاری میکنه. ابتدا ما میبینیم که مسیح در این آیه میگه به اتاق خود برو. برخی از ترجمه های قدیمی تر میگن به حجره خودت داخل شو یا به اندرون خانه خودت برو. در واقع این کلمه به اتاق خیلی کوچیک در یک گوشه درونی و خصوصی خونه اشاره میکنه. حتی جایی مثل یک گنجه یا انباری، جایی که عموم به اون دسترسی ندارن. در واقع منظور او اینه که از جایی که مسیر رفت و آمد همه از خودت رو کنار بکش. در نهایت از چشم عموم خودت رو کنار بکش و به خصوصی ترین مکانی که در دسترسته وارد شو و در آنجا به دعا کردن بپرداز. و این درست برعکس اون کاری بود که فریسیان انجام می دادن. همان افرادی که به ریاکاری معروف بودند و علاقه وافر داشتند که در محافل و معابر عمومی مثل کنیسه ها یا گوشه خیابان بایستند و دعا کنند. پس مسیح در این آیه به ما نشون میده که اگر میخوای روی انگیزه های قلبی خودت کار کنی، اول برو و یک جای خصوصی و خلوت که در اون هیچ کس تو رو نمیبینه و از اون خبر نداره پیدا کن و در اونجا مشغول به دعا کردن شو و به هیچ کس هم نگو که چه مدت در اونجا بودی. بله، به اون مکان خلوت به دور از دید مردم برو. خب البته که مسیح دعا کردن در بین عموم یا دعای در جمع رو تقبیح نمی کنه، بلکه هدف اصلی او اینه که موزل ریاکاری رو مورد هدف قرار بده و این نکته رو مورد تاکید قرار بده که اگر دعا کردن ما در جمع چیزی نیست که از دعای خصوصی و شخصی ما نشأت گرفته باشه، پس در واقعیت چیزی نیست جز ریاکاری. در واقع اگه دعا کردن ما تنها محدود میشه به دعا در جمع، در حالی که شخصاً دعای شخصی در خلوتگاه خودمون نداریم و یا اگر داریم هم خیلی به ندرت اتفاق میفته، یک جای کار شدیداً میلنگه. خب شاید شما بگید ولی من اونقدر سرم شلوغه و یا محیط خونه به قدری پر رفت و آمد و پر سر و صداست که برای من اصلا مقدور نیست که با خداوند در جایی خلوت وقت بگذرونم. همه اتاقهای خونه ما یه جوری اشغال شدن و یکی اونجاست. راستش این منو به یاد داستان زنی به نام سوزانا وسلی میندازه. سوزانا وسلی مادر دو واعظ و سرودنویس معروف، یعنی جان وسلی و چارلز وسلی، که در قرن 18 میزیستن بود. سوزانا 19 فرزند داشت که البته 10 اونها زمانی که خیلی کوچک بودن میمیرن. اما باز هم اون مادری بود که سرش با نگهداری فرزندانش خیلی شلوغ بود. گفته میشه که او روزی 2 دعا میکرد و وقتی که قادر نبود که در خانه جای خلوتی برای دعا کردن پیدا کنه، پیشبندش رو روی سرش میکشید و اینطوری اون اتاقی که مسیح از اون صحبت میکنه رو برای خودش میساخت و در اون حالت به دعا در حضور پدر آسمانیش مشغول میشد. واقعیت اینه که اگر این موضوع برای ما از اهمیت بالایی برخوردار باشه، ما حتما یک راهی براش پیدا میکنیم و به این ترتیب هم وقتش رو پیدا خواهیم کرد و هم جاش رو تا هر طور که شده با پدر آسمانیمون تنها بشیم. و بله، ما این کار رو تنها در صورتی انجام خواهیم داد که دعا کردن و وقت گذروندن با خداوند برامون در اولویت و اهمیت قرار داشته باشه و امری حیاتی محسوب بشه. مورد دومی که در این آیه با اون برمیخوریم اینه که مسیح میگه که نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. در واقع بعد از اینکه به اون اتاق یا خلوتگاه خودت رفتی، نزد پدر خودت دعا کن. که این کاملا برعکس اون چیزی بود که فریسیان یا ریاکاران انجام میدادن. و همونطور که قبلا دیدیم، اونا دوست داشتن که در معابر عمومی بایستند و دعا کنن، جایی که مردم اونها رو ببینند و بشنوند. ما در برنامه‌های آینده خواهیم دید که ما قراره که در این خلوتگاه درخواست‌های متفاوتی رو در دعا به حضور خدا ببریم، در اون جایی که تنها ما هستیم و خداوند. اما نکته قابل توجه اینه که همواره باید به خاطر داشته باشیم که هیچ کس دیگه ای هم نیست که قادر باشه که به اون دعاها پاسخ بده جز خدا. بنابراین آیا می خواهید که دعاهای شما جواب بگیرن؟ پس اونها رو به حضور انسان ها نبرید. اونها رو در دعا به حضور خدا ببرید. نکته سومی که مسیح در این آیه به اون اشاره میکنه اینه که این پدر نهان بین تو رو پاداش خواهد داد. در واقع اون ما رو مطمئن میکنه که همه دعاهای ما و هر فعالیت روحانی ما رو او پاداش میده. جالبه که واژه پاداش در آیه 18 از متی فصل 6 7 بار تکرار شده و در واقع به معنای دستمزده. ما میبینیم که این کلمه در پاسخ به دعا و فعالیت‌های روحانی از قبیل روزه گرفتن یا صدقه دادن به کار برده شده و این نشون میده که خدا دعا کردن و فعالیت‌های روحانی ما رو بدون پاداش یا نتیجه نمیگذاره. درست مثل کاری که در قبالش دستمزدی دریافت بشه. اما سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که ما دلمون میخواد از کی پاداش بگیریم؟ از انسان‌ها، از مردم یا از خدا؟ در واقع این انگیزه ما در انجام این کارهاست که پاداش ما رو تعیین میکنه و خدا خیلی واضح در این متن به ما نشون میده که اگر ما با انگیزه درست و با خلوص دعا کنیم او ما رو پاداش خواهد داد و دعای ما بی نتیجه نخواهد موند. درست برعکس ریاکاران که انتظارشون پاداش گرفتن از مردم بود. و البته به خاطر داشته باشیم که وقتی ما دعا میکنیم او همیشه فوراً و در طرفت العین ما رو پاداش نمیده. گاهی دعاهای ما مثل بذر یا دونه‌ای هستن که ما اونها رو میکاریم، ولی باید تا زمان برداشت محصول صبر کنیم. برداشت محصولی که گاهی سالها ممکنه به طول بیانجامه، شاید 30 سال یا 40 سال، ولی اون دعاها هرگز بی جواب و در نتیجه بدون پاداش باقی نمیمونه. بله عزیزان، نزد پدر نهان بین خودتون در خلوت دائما دعا کنید و روزی خواهد رسید که او آشکارا و در ملأ عام شما رو پاداش خواهد داد. آمین. آمین.
آمین. از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه دیگه از سری برنامه های دعای ربانی دوباره همراه بشید تا ببینیم که این نمونه دعایی که مسیح به ما تعلیم میده تا از اون الگو بگیریم چه ویژگی هایی داره، تا زندگی دعایی ما رو غنی‌تر، پربارتر و شیرین‌تر کنه. حالا بیایید با هم دعا کنیم.
پدر، برای این متنی که امروز از کلامت در اختیار ما قرار دادی تا توسط اون خودمون رو تفتیش کنیم متشکریم. متشکریم که امروز ما رو از گناه مخرب ریاکاری و داشتن انگیزه های قلبی ناصحیح برحذر کردی. باشه که هر روز با نور خودت انگیزه های نادرست و پنهانی ما رو بر ما آشکار کنی. اون انگیزه های پنهان و سری که حاکی از علاقه ما به تعریف و تحسین مردمه. خداوند ما رو کمک کن که با قلبی خالص به خلوت و حضور تو وارد بشیم و در اونجا در حالی که با تو وقت صرف می کنیم تو دلی در ما پرورش بده که به دنبال پاداش و جواب از مردم نیست، بلکه به دنبال پاداش و پاسخ به دعا تنها و تنها از سوی تو پدر مهربانی که از همه مکنونات پنهان قلب ما باخبر هستی. تو پدر نهانبینی که قادر و حاضری که دعای ما رو آشکارا پاسخ بدی. تو رو می پرستیم ای خداوند عزیز ما. دعا میکنیم که در طول برنامه‌های آینده با ما باشی و خود تو دعا کردن رو به ما بیاموزی. در نام پرجلال تو میطلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.